بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 204 سطر 15. ولنرجع الى تفصیل القسم الذی لا یکون فی احد قیاسیه علتون قریبتون و یکون فی ثانی علتون قریبتون. در اولی که وارد این فصل شدیم گفتیم می‌خواهیم بیان کنیم که در چه جاهایی می‌توانیم بر مطلوب واحد دو برهان اقامه کنیم که یکی این باشد یکی له. بعد یه اشاره‌ای هم کردیم به این که مطلوب واحد فی علم واحد یا مطلوب واحد فی علمه اینه. مثلا کرویت این جسم رو میخوام ثابت کنیم، یک بار تو علم واحد هم برش اقامه میکنیم، برهان لم رو هم برهان این رو. یه بار نه، تو علم طبیعی برهان لم برش اقامه میکنیم، تو علم رصد که علم هیئته برهان اینی برش اقامه میکنیم، که در دو علم بر مطلوب واحد دو برهان اقامه میشه. پس گاهی در یک علم بر مطلوب واحد دو برهان اقامه میشه، گاهی هم در دو علم. الان فعلا بین این دوتا تفصیل نمیدیم، بعدا وارد تفصیل میشیم. بحث رو اونجایی که در دو علم مطرح میکنیم که نشون میده تا حالا ما بحث میکردیم در اونجایی که در یک علم مطلوب واحد میخواد دو برهان بگیره. اگرچه این را هم خیلی بهش وفادار نبودیم، در صفحه قبل مسئله را در دو علم مطرح کردیم. این چنین گفتیم که مثال هو ان یعلم، در آخر صفحه 203 گفتیم مثال هو ان یعلم بالعلم الرصدی ان القمر کلیون. بعد گفتیم ثم یترب من العلم طبیعی ان الاجرام سماوی یجب ان تختص بالاشکال الکریه، که در دو علم کرویت قمر رو مطرح کردیم. اونجا هم گاهی مطلوب در دو علم قرار میدیم در مباحث گذشته، ولی بعدا میپردازیم به اونجایی که مطلوب در دو علم باشه. که انهو، نه انهو، بلکه که انهو تا حالا داشتیم بحث میکردیم در اونجایی که مطلوب در یک علم رو با دو برهان برهانی کنیم. خب پس این بحث الان کاری نداریم که این مطلوب واحد در دو علم باشه در علم در یک علم، ولی اون چه که برای ما مهمه اینه که بالاخره بر مطلوب واحد داره دو تا برهان اقامه میشه. در این فصل میخوام این بحث رو کنیم که کجا دو تا برهان بر مطلوب واحد اقامه میشه. گفتیم در دو جا. در اول فصل گفتیم در دو جا. اون جای اولش رو توضیح دادیم، مختصر توضیح دادیم، وعده دادیم که مفصلش رو مطرح کنیم، که الان میخوام مطرح کنیم. جای دومش هم توضیح دادیم، کامل توضیح دادیم، که دیروز بحثش تموم شد. حالا برمیگردیم به وجه اول. در وجه اول این چنین وارد بحث شدیم، یادتون هست، گفتیم که دو تا قیاس داریم، یا به تعبیر دیگه دو تا برهان داریم. در یک قیاسمون علت قریب رو آوردیم، در یک قیاسمون علت بعید رو آوردیم. هر دو قیاسمون حد وسطش علت است برای اکبر، ولی در یکی علت قریب است، در یکی علت بعید است. اشاره کردیم که اونجا که علت قریب است، برهان ما از اول لمه. اونجا که علت بعید است، ما دوباره احتیاج به یک قیاس دیگر داریم و اینجا رو ملحق کردیم به این. پس در این دو قیاسی که یکی علت قریب رو عطا کرده، یعنی حد وسط رو علت قریب اکبر انتخاب کرده و دیگری علت بعید رو عطا کرده، یعنی حد وسط رو علت بعید اکبر قرار داده، در این دو قیاس اون اولی که علت قریب رو ذکر کرده برهان لمه، دومی که علت بعید رو ذکر کرده برهان اینه. این توضیحی بود که ما اونجا دادیم، تموم شد. حالا میخوام به تفصیل اینجا وارد بحث بشیم. پس ببینید موضع بحث ما کجاست. موضع بحث ما اینه که مکتوب واحد داریم، در این مکتوب واحد دوتا قیاس داریم، یک قیاس علت قریب رو ذکر کرده، یک قیاس علت قریب رو ذکر نکرده. الان بحث ما اینجاست. حالا که موضع بحث روشن شد، مطلب بهتر معلوم میشه. ابن سینا میگه من در اینجا کلام ارسطو رو میارم، عین الفاظش رو میارم، عین الفاظش رو میاره. و بعد خب الفاظ ارسطو احتیاج به توضیح داره، وارد توضیح الفاظ میشه. ولی کلام ارسطو گویاست. ارسطو میگوید یک قیاس خبر داده است به علت، قیاس دیگه خبر نداده به علت. مرادش از علت همونطور که ابن سینا میگه علت قریب است. پس کلامش اینطوری دوباره طرح میکنیم، یک قیاس خبر داده به علت قریبه، یک قیاس خبر نداده به علت قریبه. خبر داده یعنی حد وسط رو این چنین قرار داده، یک قیاس خبر داده به علت قریبه یعنی حد وسط رو علت قریبه قرار داده، یک قیاس دیگه خبر نداده یعنی حد وسط رو علت قریبه قرار نداده ولو علت بعید است. این همون حرف ماست که ارسطو با این عبارت ها بوده. ارسطو فقط تعبیر به علت کرده، گفته یک قیاس خبر به علت داده، یک قیاس خبر به علت نداده. ما میگیم مرادش از علتی که ذکر کرده علت قریب است، و کلامشو به صورت دیگه تر میکنیم، میگیم یک قیاس خبر به علت قریبه داده، دیگری یعنی قیاس دیگر خبر به علت قریبه نداده بلکه خبر به علت بعیده داده. و این تا اینجا مطلب روشن، این همون حرفیست که ما هم گفتیم. ولی ارسطو یه مطلبی دارد که اون مطلب رو در این عبارت آورده، اونو با توضیح بدیم. میگه در قیاس حد وسط خارج قرار داده شده. یعنی چی؟ در قیاس حد وسط خارج قرار داده شده یعنی چی؟ مگه میشه حد وسط رو خارج از قیاس قرار داد؟ حد وسط جزء قیاسه، نمیشه خارج قرارش داد. ابن سینا میگه این عبارت رو دو جور میشه معنیش کرد، یکی این که خارج از ترتیب طبیعی قرارش دادیم، نه خارج از قیاس، خارج از ترتیب. ترتیب طبیعی در هر قیاسی ترتیب به شکل اوله. اگر شما قیاستون رو به شکل ثانی یا ثالث یا رابع تنظیم کنید، در واقع از اون ترتیب طبیعی خارج شدید. و حد وسطی که در شکل دو سه چهار میاد، حد وسط خارجه. خارج یعنی خارج از ترتیب طبیعی. و مراد ارسطو هم همینه، حد وسط رو خارج قرار دادیم، یعنی اینکه شکل و شکل اول نگرفتیم، شکل دو یا سه یا چهار گرفتیم. البته ارسطو میگه شکل دو گرفتیم، که باید سوال کنیم چرا میگی دو؟ دو هم بگیری خارجه، سه هم بگیری خارجه، چهار هم بگیری خارجه. هر کدوم از سه تا شکل غیر از یک همشون خارج از ترتیب طبیعی هم. چرا شما فقط دو رو مطرح کردی؟ با اینکه سه و چهار هم مطرح میشه. اینو خود ابن سینا بعدا توضیح میده که چرا ارسطو فقط شکل دو رو مطرح کرده، با اینکه در شکل سه و چهار هم ما حد وسط رو خارج از ترتیب طبیعی قرار میدیم. حالا این بمونه وقتی که انشالله رسیدیم عرض میکنم. این یه معنا برای خارج بودن حد وسط. یه معنای دیگه اینه که حد وسط واقعی رو ما توی قیاس ذکر نمی کنیم. یه حد وسط رو جانشین حد وسط واقعی می کنیم. در این صورت حد وسط واقعی از دلیل و از قیاس خارج میشه، نه از ترتیب خارج میشه، از خود قیاس خارج میشه. یعنی خود قیاس ما دیگه مشتمل بر حد وسط نیست، مشتمل بر جانشین حد وسط. مثلا میگیم که فلان چیز نفس نمیکشه. چرا؟ چون حیوان نیست. حد وسط رو حیوان نبودن قرار میگیم، داره که این درست نیست. و دوگیم چون ریه نداره، چون ششی که عضو تنفسه نداره. ما به جای اینکه حد وسط رو ریه نداشتن قرار بدیم، حد وسط رو حیوان نبودن قرار میدیم. خب پیداست حد وسط خارج میشه از قیاس. یعنی اون حد وسط واقعی تو قیاس دیگه نیمده. به تعبیر دیگه اون علت قریبه رو ما باید حد وسط قرار بدیم، علت بعیده رو حد وسط قرار بدیم. علت بعیده که حد وسط نیست. پس اون حد وسط واقعی از قیاس خارج میشه. بنابراین خارج شدن حد وسط یا به معنای خارج شدن از ترتیب طبیعی قیاس است یا به معنای خارج شدن از خود قیاسه. هر دو جور معنا کردی. من مثالم خواهیم زد. من اصل مطلب رو توضیح دادم. پس کلام ارسطو رو در تبیین وجه اول از دو وجهی که اول فصل آوردیم ذکر کردیم. و این کلام ارسطو مبهم بود، دو تا ابهام داشت. یکی کلمه علت آورده بود، توضیح دادیم که مرادش علت قریب است. یکی کلمه خارجن آورده بود، توضیح دادیم که این خارجن دو جور میتونیم معنا کنیم. حد وسط خارج است، یعنی خارج از ترتیب قیاس است، ترتیب طبیعی قیاس، یا خارج از خود قیاس. حالا عبارت توجه کنیم. بله.
این فیزن آزل بچم باید میگه گفتیم که حد وسط علت نباشه تو این وجه. بعد همین وجه رو که دو قسم کردیم، قسم اولش در واقع حد وسط اون علت بود، در حالی که این دو قسم از اقسام این مقسم نباید حد وسط تو اینا علت باشه، ولی تو قسم اول
من اشکال شما رو کامل متوجه نشدم. خودم شروع میکنم، دو مرتبه اشکالتون تکرار میکنم تا جواب بدم. ببینید من درست متوجه شدم؟ شما میفرمایید که ما در این فصل میخواستیم دو تا قیاس ذکر بکنیم بر یک مطلوب، که یکیش لم باشه یکی ان باشه. درست شد اینجا؟ بعد مقسم می آوردیم و این مقسم رو دو قسم کردیم. مقسم ما همین بود که بر مطلوب واحد دو قیاس اقامه کنیم، یکی ان یکی لم. بعد این مقسم رو به دو وجه تقسیم کردیم. یکی وجه اول که الان میخوام توضیحش بدیم، یکی وجه دوم که دیروز ازش فارغ شدیم.
نه، مقسم این بود که حد وسط علت نداشته باشه. دو تا قسمش این بود که یه جاش
موادش
مشترک باشه،
یه جاش موادش
مشترک
باشه. مقسم این بود که
حد
وسط
مشترک بود.
ها، شما قسم درست، شما این وجه دوم رو دارید توضیح میدید. درسته. پس من اشکالتون خوب متوجه نشده بودم. ببینید اشکال شما اینه پس که دو وجه ذکر کردیم، یکی اول فصل که توضیحش ناقص گذاشتیم، الان امروز میخوام توضیح شروع کنیم. وجه دوم رو دیروز ازش فارغ شدیم و این وجه دوم همونطور که دیروز اشاره کردیم به دو وجه تقسیم کردیم. شما میفرمایید وجه دوم مقسم ما بود، به دو قسم تقسیم شد. مقسم باید در هر دو قسم باشد، حاضر باشد، در حالی که اون وجه دوم در هر دو قسمی که براش آوردیم حضور ندارد. اینطور میفرمایید. مقسم چی بود در وجه دوم؟ مقسم در وجه دوم بود که هیچ کدوم از دو قیاس به ما علت رو ندادند. وجه دوم این بود دیگه، هیچ کدوم از دو قیاس به ما علت رو ندادند، بلکه یا معلول رو دادن یا علامت رو دادن. یعنی در هیچ کدوم از دو قیاس حد وسط ما علت نبود، بلکه یا معلول بود یا علامت بود. این وجه دوم بود. بعد این وجه دوم به دو قسم تقسیم کردیم. یک قسم این بود که قیاس به ما معلول داد، علت نداد، و ما با عکس کردن قضیه این معلول علتش کردیم. خب اینجا تو این قسم به مقسم تحفظ شده. مقسم این بود که علت به ما داده نشده، بلکه معلول داده شده، و ما با قلب کردن قضیه معلول علتش کردیم، ولی از اول به ما علت داده نشد. خب این قسم اول بود برای بچه ثانی، و اون مقسمی که تو بچه ثانی آوردیم تو این قسم اولش تحفظ شده. مقسم این بود که به ما علت داده نشده، بلکه معلول داده شده. خب در این قسمم که قسم اول این بچه ثانی بود، توجه کردید که به ما معلول داده شد، ما با قلب کردن علت رو به دست آوردیم، علت به ما داده نشد. ولی در قسم دوم که دیروز خوندیمش، داشتیم که هم به ما علت داده شده، هم به ما معلول داده شده. ما اگر معلول حد وسط قرار بدیم، برهانمون عین میشود. اگر علت رو حد وسط قرار دهیم، برهانمون لم میشود. الان دقتتون قسم دوم این بود که هم به ما علت داده شده، هم به ما معلول داده شده. در حالی که وجه دومی که به این قسم دوم داشت تقسیم میشد این بود که به ما علت داده نشده. پس مقسم تو این قسم دوم تحفظ نشده. تو قسم اول تحفظ شده، ولی تو قسم دوم تحفظ نشده. وجه دوم رو از بین اون دو وجهی که اول فرض کردیم، وجه دوم رو به دو قسم تقسیم کردیم، که این وجه دوم در قسم اول موجوده و تحفظ شده، در قسم دوم خراب شده. این اشکال شماست، اشکال خوبیه. ببینیم ما چی جوابی ازش میدیم. چون از اول تو وجه دوم فرض کردیم که به ما علت داده نشده، در حالی که تو قسم دوم این وجه دوم داریم فرض میکنیم که هم علت به ما داده شده، هم معلول به ما داده شده. وقتی خلاف اون فرضیست که در وجه دوم مطرحش کرده بود، یعنی مقسم رو تو این قسم دوم ما تحفظ نکردیم. این اشکال شماست، جواب شده بچه کنید. ایشون نمیگه که به ما هم علت دادن هم معلول دادن، میگه اکبر هم علت دارد هم معلول دارد، ولی به ما معلولش داده شده و ما از بیرون علتش رو هم میدانیم. اینجا یک بار از اون معلول داده شده استفاده میکنیم، برهانمون میشه این. یک بار از اون علتی که میدانیم و به ما داده نشده استفاده میکنیم، برهان میشه. پس بر مقسم تو این قسمت دوم تحفظ شده. مقسم این بود که به ما معلول داده شده. خب بله، به ما معلول داده شده، چه در قسم اول چه در قسم دوم. ما در قسم اول علت رو از قلب به دست میاریم، در قسم دوم رو علت رو از معلومات خودمون به دست میاریم، ولی در هر دو صورت به ما معلوم داده شد، معلول داده شد. پس مقسم تحفظ شده تو هر دو قسم و اشکالی نیست. صفحه 204 ایم، سطر 15 هم. ولنرجع یا ولنرجع، من نمیدونم با چیزی بخونم. ولنرجع الى تفصیل القسم الذی لا یکون و فی عهد قیاسه علتون قریبه. برمیگردیم به توضیح دادن اون قسمی که در یکی از دو قیاسش علت قریب نبود، ولی یکون و فستانی، یعنی در قیاس دومش علت قریب بود. یعنی دو قیاس به ما داده بود، در یکی حد وسط رو علت قریب اکبر قرار داده بود، در یکی حد وسط رو علت قریب قرار نداده بود، علت بعید قرار داده بود. در هر دو قیاس حد وسط رو علت گرفته بود برای اکبر، اما در یک قیاس علت قریب، در یک قیاس علت بعید. این همون وجه اولی بود که ما در گذشته ناقص گذاشتیمش تا کاملش کنیم. الان میخوام وارد تفصیلش بشیم و کاملش کنیم. اما الذی لا یکون فیه علتون قریبتون، اون قیاسی که درش علت قریب نیامده، اینو نمیتونیم لم حسابش کنیم، چون در لم حد وسط علت قریب است برای اکبر و این به ما علت قریب رو نداده. پس برهان برهان لم نیست. درباره این میخوام بحث کنیم، اون که علت قریب رو داده که برهانش برهان لم، ما اصلا احتیاج رو بحث نداره. یعنی قیاسی که مشتمل است بر علت قریب لمه، اون احتیاج رو بحث نداره، توضیح نمیخواد. این یکی که به ما علت قریب رو نداده، این باید بحث کنیم ببینیم لمه یا نه. علت رو داده ولی علت قریب رو نداده، این باید دربارش بحث کنیم. لذا ابن سینا میگه من درباره همین بحث میکنم، منتها بحثم از عبارت ارسطو میارم، خودم تعبیر نمیکنم، این عبارت او رو نقل میکنم. اما الذی لا یکون فیه علتون قریبتون، اون قیاسی که درش علت قریب نیمده و همونم احتیاج به بحث داره، دربارش فقط قیل فی تعلیم الاول محاب زالفزو، دربارش ارسطو در کتاب تعلیم اول مطلبی گفته که این عبارتش این است که من میارم، این عبارت ارسطو رو میاره. و ایزن فی الاشیاء التی یوزع الاوسط فیها خارجن، در اشیائی این در قیاس هایی که اوسط در اون اشیا خارج قرار داده میشه، خارج رو معنا کردیم، یعنی خارج از ترتیب طبیعی یا خارج از قیاس، که حالا توضیحش بیشتر ذکر خواهد شد. اوسط ایبی نداره، چون اشیا گفته اوسط هم میتونه بگه، که میفهمه در بعضی نسخ به جای اوسط اوسط گفته، جمع بسته، چون اشیا گفته اوسط را مثل اشیا جمع بسته. در نسخه ما اوسط داره، اینم خوبه. و ایزن در اشیایی که اوسط یا اوسط در اون اشیا، یعنی در اون قیاس ها خارج قرار داده می شود، انما یکون البرهان علا لم، برهان بر لم اقامه شده و ما اسمشو برهان لم می ذاریم، اما به شرطی که این قیاس خبر به علت قریب داده باشد. اونجا که خبر به علت قریب نداده، برهانش برهان بر لم نیست. ببینید برهان رو میگه علالم، خوب تعبیریه، ما میگیم برهان لم، ولی در واقع برهان لم نیست، برهان علالمه. یعنی من دارم علت ثبوت اکبر للاسقر رو بیان میکنم، پس برهان میارم بر لم این ثبوت، یه جام برهان میارم بر این، یعنی بر تحقق، که بگم این ثبوت تحقق داره، اما سبب تحققش چیست نمیخوام بگم. اونجا که برهان اینه، یعنی برهان بر اینه، یعنی برهان میارم بر تحقق ثبوت اکبر للاسقر، اما یک بار برهان میارم بر لم، یعنی میخوام ببینم چرا ثبوت اکبر للاسقر هست، چرا رو میخوام ببینم، برهان بر لمه. پس برهان لم در واقع یعنی برهان علل لم، برهان این یعنی برهان علل این. اینجا تو عبارت ارسطو مترجم دقیق ترجمه کرده، حالا یاد خودش دقیق گفته یا ارسطو دقیق گفته، او دقیق ترجمه کرده. انما یکون البرهان علا لمهو ازا کان، اون قیاس اخبره بالعلت نفسها، به خود علت خبر داده باشه، نه به جانشین علت بلکه به خود علت، اونم علت قریب. فا این لم یخبر بها نفسها، اگر خبر نداده باشد به خود علت، بلکه خبر داده باشد به چیزی دیگر، ولی اون چیزی دیگر علت است، ولی علت بعید است، لم یکون برهانون علالم بر علائم، برهان بر لم دیگه نیست، برهان بر این. پس آنجا که حد وسط ما علت قریب نیست، برهانمون اینه. اونجا که حد وسط علت قریبه، گفتیم برهان لمه و اصلا بحثی داشت نداریم. از کلام ارسطو استفاده کردیم، اونجا کرده وسط علت قریبه نیست، اونجا برهان انه، همینم میخواستیم به دست بیاریم، از کلام ارسطو به دست آوردیم. این کلام ارسطو اینجا تموم شد. مسیح گیومر اینجا بسته، کلام ارسطو تموم شد. ابن سینا دو مطلب میگه درباره این کلام، یکی مراد از علت رو بیان میکنه که علت قریبه است، یکم خارجن رو که در عبارت ارسطو اومده تفسیر میکنه به دوست تفسیر. در مطلب اول میگیم به این نما یعنی قصد کرده ارسطو به علت که در کلامش گفته، یعنی علت قریبی رو قصد کرده، علت قریبی. این نما یعنی ارسطو به علتی که در کلامش آورده، یعنی یقصد و العلت القریبه رو. این مطلب اول. مطلب دوم، لکن قول ارسطو که گفته الاشیاء التي یوزف فیها الاوسط خارجن، این یحتمل معنیه. این اون خارجنش دو معنا داره، کل جمله رو میگه دو معنا داره، به اعتبار این که خارجنش دو معنا داره. یه معنا این است که ترتیب بر ترتیب شکل اول نباشد، که ترتیب قیاس اگر به ترتیب شکل اول باشه ترتیب طبیعی است، اگر به ترتیب شکل اول نباشه ترتیب طبیعی نیست. ارسطو میگه در شکل ثانی یا ثالث و رابع ما قیاس رو تنظیم کرده باشیم، در این صورت حد وسط خارج میشه. خارج میشه یعنی اون حالت طبیعی و ترتیب طبیعی رو نداره. ترتیب طبیعی در حد وسط این است که محمول باشد در صغرا، موضوع باشد در کبرا. غیر از این حالت اگر حالتی براش پیش آمد بهش میگیم خارج، بهش میگیم خارج از ترتیب. تو شکل دوم محمول در هر دوست. پس حد وسط توی کبرا خارج از حد طبیعی، در خارج از ترتیب طبیعی شده. در شکل سوم حد وسط موضوع در هر دوست، پس در صغرا خارج از ترتیب طبیعی شده. در شکل چهارم حد وسط موضوع در صغرا و محمول در کبراست، در هر دو مقدمه چه در صغرا چه در کبرا از ترتیب طبیعی خارج شده. پس در هر سه شکل بالاخره از ترتیب طبیعی خارج شده و مراد ارسطو از خارجن همینه. یحتمل معنیین احد و ما یکی از دو معنی اینه که الا یکون ترتیب الحدود الا ترتیب شکل اول. منظور از حدود حد اصغر، حد اوسط، حد اکبره. و در واقع اون حد وسط مهمه. حد وسط رو اگه شما ترتیب خاص بدید، اون اصغر و اکبر ترتیب خاص خودشونو پیدا میکنن. البته در اینجا مراد از حدود هر سه حده، یعنی اصغر و اوسط و اکبر. ولی اگر فقط شما اوسط رو ترتیب منطقی بدید، اون اصغر و اکبر خودشون ترتیب منطقی پیدا میکنن. مراد این است که ترتیب حدود قیاس و اجزاء قیاس به ترتیب شکل اول نباشه، بلکه بر ترتیب شکل ثانی باشد. مثلا قید مثلا میخواد بفهمونه که بر ترتیب شکل ثانی بودن باعث میشه خارج باشه، بر ترتیب شکل ثالث و رابع هم بودن باعث میشه که خارج باشه. منتها ما ثانی رو به عنوان مثل داریم ذکر میکنیم، نه به عنوان فرد منحصر. این کلمه مثلا اینو میفهمونه. و خود ابن سینا بعدن همین مطلب رو توضیح بیشتر میده، میگه که لازم نیست که شکل ثانی باشد تا حکم کنیم که خارج از ترتیب به طبیعی شدیم. در شکلهای دیگر هم باید حکم کنیم که خارج از ترتیب طبیعی هستیم. خودش بعد این مطلب رو توضیح بیشتر بود. اونی که من از کلمه مثلا استفاده کردم ایشون بعدن بهش تسلیم میکنه. فیکون الحد الاوسط یعنی وقتی که حدود خارج از ترتیب طبیعی شدند، یکی از این حدود که اوسطه اونم خارج از حد طبیعیه. فیکون الحد الاوسط خارجه، حد بسط هم خارج از حد طبیعی میشه، یعنی خارج میشه از ترتیب طبیعی. اون وقت ولا یکونو قیاس عد لا یکونو، زمیر به قیاس بر نگیرد، اصلا زمیر نگیرید درش. ولا یکونو اوتیل علت القریبه فیه، علت قریبه یعنی حد وسطی که علت قریبه باشد و ترتیب طبیعی هم واجد باشد. حالا اگه ترتیب طبیعی رو ازش گرفتیم، ولی علت قریبه است، ولی ازش ترتیب طبیعی رو گرفتیم، باز این علت قریبه نمیشه، بازم برهان این نیست، برهان لیم نیست، اشتباه گفتم، بازم برهان لیم نیست. ولی یکونو اوتیل علت القریبه فیه، یعنی در چنین قیاسی که حد وسطش به شکل ثانی است، یا خودش به شکل ثانیش و حد وسطش محمول در هر دوست. کما نقول فی شکل ثانی، مثال توجه کنید، مثالی است که از خارج عرض کردم. کما نقول فی شکل ثانی ان الجدار لا یتنفس، ان الجدار لا یتنفس نتیجه است، ابن سینا اول آورده، از لعنهو قیاس شروع میشه، نتیجه رو اول آورده، لعنهو استلال دیگه، استلال قیاس یعنی قیاس. لعنهو لیسه به حیوانه، انهو لیسه به حیوانه رو به این صورت بیان کنید، ان الجداره لیسه به حیوانه، زمین انهو برمیگرده به جدار دیگه، شما اون زمین رو ظاهر کنید، بگید ان الجداره لیسه به حیوانه، این صغرا و کل متنفس این حیوان، این کورا شکل نگاه کنی، شکل ثانیه، حیوان که حد وسط محمول در هر دوست، اختلاف در کیف هم بین مقدمتین رعایت شده، اولی یعنی صغرا لیسه به حیوانه، دومی یعنی کبرا حیوانونه، قضیه صغرا سالبه است، قضیه کبرا موجبه است، اختلاف در کیف که یکی از شرایط امتاج شکل دومه رعایت شده، نتیجه داده این الجدال لا یتنفس. خب این ترتیب طبیعی توش نیست، یعنی حیوان کرده وسطه به ترتیب شکل اول مترتب نشده، به ترتیب دیگه مترتب شده. البته در صغرا همون ترتیب شکل اول رو داره، در کبرا نداره، و همین کافی است که بگیم در قیاس اون ترتیب شکل اول رعایت نشده. خب پس خروج پیدا کرده از ترتیب طبیعی. خارجن رو معنا کردیم و به عبارت ابن سینا میگیم که کلام ارسطو رو تأویل بردیم، تفسیر کردیم کلامش رو، تأویل بردیم، معنای خارجنش رو گفتیم. خب این تأویل تأویل خوبی یا بدیه که خارجن به این معنا میشه؟ میگه واضح تأویل از هر، این تأویل از تأویل دوم ظاهرتره، یعنی با جملات و عبارت سازگارتره، ولی تأویل دوم میگه اسببه، یعنی حقتره، به واقع نزدیکتره. تأویل اول رو میگه از هره، تأویل دوم میگیم از هر نیست ولی اسببه. حالا به تأویل دوم بعدا میرسیم این شد. خب چرا این تأویل رو، چرا این خروج رو ارسطو به شکل ثانی نسبت داده؟ چرا وقتی میخواست بیان کنه که حد وسط خارج است گفته که چون شکل ثانی است، میتونست چون شکل اول نیست، چون این خروج هم در شکل ثانی اتفاق میفته، هم در ثالث هم در رابع. اگر بگیم چون شکل اول نیست پس خروج از ترتیب طبیعی حاصل شده، این کلام اون کلام جامعیه، خوبم هست. چون شکل اول نیست، حالا چه ثانی باشه چه ثالث چه رابع، پس خروج از حالت طبیعی و ترتیب طبیعی رخ داده. خب این کلام خوبیه، اما اینطور گفته نشده. گفته شده چون شکل ثانی است خروج از ترتیب طبیعی حاصل شده. چرا اختصاص به شکل ثانی داده شده؟ بانکه مطلب مختص شکل ثانی نیست، در شکل ثالث و رابع هم میاد. جواب میده، در نوع جاهایی که ما خروج از ترتیب طبیعی پیدا میکنیم، دنبال یه قضیه دنبال یه نتیجه سالبه میگردیم، و اون قیاس و قیاس ثانی همیشه نتیجه سالبه است. یعنی مطلوب ما توریست که ما از قیاس ثانی استخراج میکنیم. غالبا در جایی که خروج از حال طبیعی واقع شده، نتیجه‌ای که مطلوب ما سالبه است، و نتیجه سالبه همیشه از شکل دوم گرفته میشه. شکل سوم و چهارم گاهی نتیجه موجبه میده، گاهی نتیجه سالبه میده. خود شکل اول هم همینطوره، گاهی موجبه نتیجه میده، گاهی سالبه. شکلی که همیشه نتیجهش سالبه است شکل دومه. و چون غالبا خروج از ترتیب طبیعی در نتایج سالبه حاصل می شود، لذا شکل ثانی مطرح شده. بله، احیانا خروج از ترتیب طبیعی توی قضایا و نتایج موجب میاد. اونجا اون وقت می تونیم بگیم شکلی که غیر از شکل اول است لازم نیست حتما ثانی باشه، میتونه ثانی باشه، میتونه ثالث باشه، میتونه رابع باشه. چون ما میخوام نتیجه موجبه بگیریم، نتیجه موجبه رو میتونیم از ثالث بگیریم یا از رابع بگیریم. اونجا هم خروج از ترتیب طبیعی حاصل شده. پس چون غالبا خروج از ترتیب طبیعی در جایی است که نتیجه سالبه باشد، این یه مقدمه، و نتیجه سالبه رو همیشه شکل ثانی میدهد، برخلاف بقیه اشکال که همیشه نتیجه سالمه نمیدند. چون چنین است، اینه مقدمه دوم، پس ما که بحث در خروج از ترتیب طبیعی میکردیم، شکل ثانی رو به عنوان فرد غالب آوردیم، نه به عنوان فرد منحصر. این توجیهی است که برای اختصاص دادن بحث به شکل ثانی آمده، که از باب فرد غالب ذکر شده.
شکل چهارم اینجور
نمیدونن شرطش رو اختلاف مقدمتی نمیگرن به نتیجه سالم در بیاد. در شکل چهارم در یه جا میگه خینه کب، یعنی اختلاف مقدمه و کلیت کب رو، یا این شرط یا شرط دیگه. نه، چیز نمی کنه، شرط قطعی قرار نمیده. اختلاف مقدمتین در شکل دوم شرط قطعیه، در شکل چهارم جانشین داره، یا این شرط یا اون شرط باید رعایت بشه. اختلاف مقدمتین نه شرط در شکل چهارم هست ولی جانشین داره، در شکل دوم اختلاف مقدمتین هست و جانشین نداره. لذا در شکل دوم همیشه شما نتیجتون سالم است. و یکونو انما نسب الى شکل ثانی، یعنی این خروج که با تأویل اول تفسیر شد نسبت داده شد به شکل ثانی، با اینکه در شکل ثالث و رابع همین خروج اتفاق میفته، چرا به شکل ثانی نسبتش دادیم؟ لانه، یعنی شکل ثانی، کما علمت اولا به سلب، هر چهار تا میتونن سلب رو افاده کنن، هر چهار شکل. ولی این چون منحصرا سلب و افاده میکنه اولا به سلبه. اون ستای دیگه میتونن سلب و افاده کنه، ولی این دیگه همیشه سلب و افاده میکنه، پس اولا به سلبه. این مقدمه. مقدمه بعدی، و هازا یعنی خروج از ترکیب طبیعی، یقفل براهین سالبه اکثر، در براهین سالبه غالبا واقع میشود. این مقدمه دوم، نتیجه این میشود پس خروج از ترکیب طبیعی غالبا در شکل دوم است، ولذا شکل دوم به عنوان فرد غالب ذکر میشه. بله، و این کان قد یقفل موجبه، ولو این خروج از ترتیب طبیعی گاهی در موجبه حاصل می شود که ما در این فرض می تونیم از شکل ثالث یا رابع استفاده کنیم، که خروج از ترتیب طبیعی به این اتفاق می افتد که ما رفتیم سراغ شکل ثالث یا رفتیم سراغ شکل رابع. ولی غالبا این چه نیست، غالبا خروج از ترتیب طبیعی در نتایج سلبی است و نتایج سلبی را از شکل ثانی میگیریم، پس غالبا خروج از ترتیب طبیعی در شکل ثانی اتفاق میفته، پس شکل ثانی رو که ما ذکر کردیم از باب ذکر فرد غالب است. این تفسیر اول بود برای خروج که توضیحش دادیم و گفتیم از هر است. حالا میخوام وارد تفسیر ثانی بشیم، ظاهرا وقت اجازه نمیده، باید بذارمش برای فردا.